أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر فرموده بودند که در جایی که دو تا موضوع دو تا جزء موضوع به نحو تقیید اخذ شده باشن، استصحاب یکی از این دو جزء رو نمیشه کرد. شما درد نکنم، اگر به نحو ترکیب باشه استفاد میشه کرد. و فرموده بودن که حالا آیا در مقام اثبات اصل اولی چیست؟ از مرحوم ناینی نقل کرده بودن که در جایی که عرضین باشند دو جزء، اینجا از باب میتونه تقیید باشه میتونه ترکیب باشه، ولی اصل اول اینه که از باب ترکیب باشه، چون تقیید نیاز به قرینه زائده داره. شهید صدر میفرمودن ممکنه ما ادعا کنیم که این قرینه زائده در جل موارد وجود داره. توضیحاتی دادن، سه مورد رو ذکر کردن که بحث کردیم. مورد دومش این بود که مورد دوم متفاوت در تقریرات آقای هاشمی و آقای حائری نقل شده. اصلا خود مورد آقای حائری تعبیر میکنه مورد دوم جایی که جز شرط افعال باشه، شرط افعال باشه. مرحوم آقای هاشمی تعبیری که نقل کردن از شهید صدر این هست که مورد دوم جایی هست که شرط و قید متعلق الاحکام باشه. متعلق الاحکام، خب ما یک موضوع احکام داریم یا متعلق الاحکام. این متعلق الاحکام اینا به اصطلاح مرحوم ناینیه، موضوع احکام اون چیزی هست که حکم فعلیتش متوقف بر اونها هست، ولی متعلق حکم اون چیزی هست که فعلیت حکم متوقف نیست، ولی حکم به طرف او تحریک میکنه انسان رو در احکام تحریکیه. حالا افعال الزاماً لازم نیست متعلق الحکم باشن، افعال ممکنه موضوع حکم باشن، ولی اینجا تعبیری که در تعبیر آقای حائری هست تعبیر افعال داره. عرض کنم خدمت شما، شرائط الاعمال، افعال از قدم اعمال من قبیل طهارت التي هي شرط الصلاة مثلا، فبناءً على ما يقال من ان الشرط ما كان تغيره جزءا و نفس الغيد خارجا. و اینجوری بحث رو، یعنی فرق نمیگذاره طبق کلام ایشون بین این که متعلق الحکم باشه موضوع الحکم باشه چی باشه. حالا این اشو خیلی من نمیخوام اصلا وارد این بحث ها و ریده کاری ها بشم. اصل تقریب اشکال این بود که اینا چون در جایی که یک شیء شرط قرار بگیره، شرط تقیدش جز است و خودش خارج است، و ما با استصحاب بقای شرط نمیتوانیم اون تقید رو اثبات کنیم. شبه اینجوری تر میشه، ارتباط شرط و مشروط درش یک عنصر سومی به نام تقید وجود داره. و اون تقید به وسیله استصحاب اثبات نمیشه. نیت شبهه پاسخی هم که داده شده متفاوت تعبیر شده. آقای هاشمی یه جور تو پاسخش هست و آقای حائری جور دیگری. آقای هاشمی تعبیرش این هست که چون در این مورد عرضین لمحل واحد نیست، ارتباط حتما به نحو ترکیبی فهمیده میشه، اون هم به این شکل که هر دو عرض عرض زمان خواهند بود. حالا من عبارتشون میخونم. ایشون میگه که اما فی المورد الثانی فیقال به ان العرف حیث لا یتعوره عرضا لنفس الصلات لعدم کونه محلا له فهو یفهم ترکیب بینهما به معنا کون الصلات فی زمان یکون المکلف طاهرا ولا یفهم ارتباطا آخر اکثر من ذلک بین الوصفین والعرضین. و من هنا یکون و مقتضا مقام الاثبات و ترکیب فی الموضوعات المرکبه للتقیید. اینجا البته مثالی که تو قبلن آقای هاشمی تعبیر کرده، این مثال با مثالی که در جواب تطبیق کرده فرق داره. تو با نه اون یه بحث دیگه دیگه. خب اینجوری تعبیر کرده. بحث سر این هست که آقای هاشمی حائری به شکل دیگه ای تعبیر کرده. اول جواب عن المورد الثانی ما تکوما یکون و بذرته و موجودتن فی کلام المحقق النعیمی فلسفی از نستخلص ها من کرده رحمه الله و نوجه ها به نحو توصف و جواب مستقلا و ذالکه بر نقول ان تصور الربط بین عرضین لمحل واحد لجعل احدهما یطرا علی الاخر به نحو من التأمل یکون علی خلاف الطبع العرفی. این تعبیر ولذ اجل ذلك يصعب للعرف ان يتصور الارتباط بين الطهارت والصلاة مثلا بهذا الترتيب فان يضاف احدهما الى الاخر بمثل عنوان التقارن. این تعبیر خیلی متفاوت هست با تعبیری که کلام آقای هاشمی هست. کلام آقای هاشمی ببینید تعبیر این بود فیقال به ان العرف حیث لا یرد تهور عرضا لنفس الصلات لعدم کونهی محلا له. این اصلا اینجوری تعبیر
این گفته محل واحد، این گفته لعدم
کونهی این تهور رو عرض برای نفس صلات نمی داند چون محل برای او نیست.
این تیره شد عرضا برای یه محل واحد.
اونجا میگه چون اینکه مثل عرض محل واحد باشن که یکی از این عرضها یتر و علل آخر، این خلاف طبع عرفیه امثال اینا به خلاف العرض محله امثال این شکلی. این تعبیری هست که اینجا دارم. به هر حال بعد ایشون در ادامه هر دوشون یه جهت مشترکی دارن. اون جهت مشترک این هست که هر دو بس تهور تاهر بودن و به صلات رو هر دوش رو به زمان نسبت میدن. ایشون میگه که ولعل ذلك یصعب للعرف ان يتصور الارتباط بین الطهارت و الصلات مثلا به هذا الترتیب بأن يضاف احدهما الى الاخر بمثل عنوان تقارن فان لم يكن تصريح من قبل الشارع بهذا الارتباط خلاصه يتصور العرف الارتباط بينهما بنحو آخر وهو أخذ عنوان المحل عن الزمان فيضيف كل الأرضين إليه فعن طريق وحدة مسب الأرضين يتصور الارتباط بينهما وقوله لا صلاة إلا بطهور وإن فرض ظهور في ارتباط الطهارة بالصلاة ابتداءا لا من باب إضافة كل منهما إلى الزمان لكنه ما دام لا يكون صريحا في ذلك يرجعه العرف إلى ما قلنا لأنه يصعب عليه تصور ارتباط أحدهما بالآخر ابتداءا وعندئذ إن كان هذان الأرضان المضافان إلى محل واحد. حالا تا آخر عبارت. خب من این مطلب اصلا نمیفهمم که چطور نماز نمیتواند مقید به طهور بشه. چه دشواری اصلا اینجا وجود داره که مثلا دشواره که نماز مقید باشه به اینکه مصلیش پاک باشه، لباس پاک باشه؟ چه دشواری داره اصلا تا این بحثاریشون کشیده؟ یا اون تعبیری که تو کلام آقای هاشمی هست که طهور طهارت نمیتواند عرضه برای صلات باشد، یا توضیح هم ندادن چرا نمیتواند. چرا نمیتواند صلات؟ خب میگه صلات باید مقید باشد که با لباس طاهر باشه، با بدن طاهر باشه، با وضو باشه. چه مشکلی داره این اصلا یصعبو؟ اصلا من نفهمیدم چطوری یصعبو. بعد تصویری که ایشون میکنه تصویر خیلی سخت تریه از تصویری که اینه که این دوتا رو به زمان نسبت میده از طریق اتصال زمانی اتصال ایجاد میکنه. این اصلا یه تصویر واضح روشن رو ایشون میگه عرفی نیست و تصویر رو تصویر میگه به زمان متصل میشه. یه جهت. جهت دوم رو فرض کنید به زمان مرتبط بشه، چه مشکلی رو حل میکنه؟ ایشون اصل شبهه این بود که تقید داخل است و قید خارج است. حالا شما میگید که طهارت قید صلات نیست، طهارت قید زمان است، صلات هم قید زمان است. یعنی میگه صلات در باید در این زمان واقع بشه، طهارت هم باید در این زمان واقع بشه. خب قید زمان که شد، شما بگید تقید به زمان اونم داخله. یعنی همون مشکلی رو که اینجا ایجاد کرده بودید که تقید رو چی؟
خودمون عرضه رو میخواد استفاده کنیم، خودمون طهارت رو میخواد.
باشه.
و ارتباط طهارت با
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. دو تا تقید رو باید اثبات کنید. طهارت مقید به این زمان رو باید اثبات کنید و تقید طهارت مقید به اون زمان رو باید اثبات کنید.
تقید که در با استصحاب در زمان خودش مقید به زمان میشه. وقتی میگم طهارت قبلم بود الانم هست، یعنی در این زمان طهارت هست. خب بلوجدان در این زمان اون یکی تقییدن بلوجدان ثابت و خود این دوتا دیگه به هم مقاید نیستن چون در عرض هم
بله
عرض ما که میخواستیم بگیم شبیه همین.
بله حالا از کردم این پاسخو که ایشون داره شبیه چیز شماست، اینی که گفتم که شبیه اونه، همین پاسخ رو میگفتم. ولی اصل این مطلب چرا ما اینجوری تصویر کنیم؟ اصل این اصل مشکل این هست، این چه تصویریه؟ چون این شکلی تصویر کنیم بعد لا صلات الا به طهورن رو بگیم از ظهورش بعد رفعیت کنیم، اینقدر هم این سخت هست که قرینه بر رفعیت از ظهور میشه. ببینید اینقدر سخت ایشون میگه که به جهت سخت بودن از این تصورش عرف لا صلات الا به طهورن رو اینجور تصور میکنه که شما باید موقعی که نماز میخوانید در آن زمان هم نماز باید تحقق داشته باشد، هم طهارت اللباس یا طهارت البدن باید تحقق داشته باشد. نه، خود صلات رو چرا مقید نکنیم به زمان؟ چه چیزی داره که لا صلات الا به طهورن؟ صلات باید در جایی باشه که لباس پاک باشه. من خیلی نمیفهمم این که عرف یسعب و امثال اینها و امثال از کردم اصل این بحث هایی که مرحوم شهید صدر در اینجا مطرح می فرماین و من خیلی بحث جدی نیست، خیلی شبهی که از در اصل این بحث هر شده، هر دو شبهی که هر شده، چه شبهی جزء موضوع، چه شبهی این که تقید بین اینها هست، این چیز خاصی من درک نمی کنم. بین جزء یعنی جاهایی که دو شی با همدیگه در موضوع اخذ میشن یک نحو ارتباطی بین اینها هست، اما این که بیشتر از اون نحو ارتباط یعنی یک نوع ارتباطی بین اجزا هست. در همه موارد به هر حال باید ارتباط بین این اجزا برقرار باشه دیگه، حالا اون اجزا به نحو شرط باشن، جز باشن، عدم مانع باشن، یک نحو ارتباطی بین اجزا باید برقرار باشه تا حکم بر اونها عارض بشه. البته یه نکته اجازه بکنم، مرحوم آغازی ها یه بیانی داره که ایشون میگه که در جاهایی که یک موضوع مرکب هست در رتبه متقدم از بر حکم اون موضوع واحد نمیشه، این حکم هست که این میاد این موضوع رو واحد میکنه، یعنی اجزاء جدا جدا هستند، این اجزاء جدا جدا به وسیله حکم وحدت پیدا می کنند. مثلا نماز ما مرکب از 10 جزء، این 10 جزء وحدتشون به این هست که حکم واحد که وجوب باشه بر اینها تاری شده، وحدت موضوع در طول وحدت حکم هست نه در قبل از وحدت حکم. خب ما در جای خودش این مطلب گفتیم، نه اینجور نیست، ما قبل از این که اصلا حکم تحقق پیدا کند در همون رتبه موضوعیت موضوع، موضوع رو باید یک نحو وحدتی بهش بدیم و ملاحظه یک واحد بکنیم، به این ملاحظه واحد یک نحوه تقید اجزا به همدیگه، این همچی چیز شرط هست. ولی این تقید چیزی نیست که به نظر عرف نیاز به اثبات داشته باشه، جداگونه ای از این اصل مثبت نیست. یعنی به تعبیر دیگه با توجه به این که روایت های استصحاب اصلا در مورد شرایط نماز وارد شده که طهارت و اینها هست، طهارت لباس یا طهارت حدثیه یا خبثیه وارد شدن، در واقع ادله استصحاب اینو میگه، میگه شما حکم کنید به این که متطهر هستید حکم میکنید به این که لباستون بدنتون متطهر هست، این حکم به متطهر بودن در زمان شک برای ترتیب اثر مترتب بر نماز مقیده به طهارت، یعنی نماز مقیده به طهارت رو اثرش رو که وجوب هست، صحت هست، هر چی هست، این رو میخواییم ما اثبات کنیم. ادله استصحاب میگه شما با اثبات طهارت بدن در زمان شک، یا طهارت لباس در زمان شک، یا طهارت حدثیه مصلی در زمان شک، اثبات کن که نماز متطهرن، نماز معتهورن، حدثیین و خبثیین رو انجام دادی و نماز صحیحه. سند استصحاب مفادش اینه. ما این که از اول ادله استصحاب رو معناش این بگیریم که ادله استصحاب میگوید حکم این موضوع را بار کن و باید مستصحب ما تمام الموضوع باشه، ما اونو میگیم نه، همچین چیزی نداریم. مستصحب ما باید چیزی باشد که شارع بتواند در او تصرف کنه و اصلا این شبهه خیلی شبهه جدی نیست. اما بین تقیید و ترکیب، این فرقهایی که قائل شدند و امثال اینها، درست درک نمی کنیم چیشیه تقیید چیشیه ترکیب. به خصوص اینجا شهید صدر یه نکته ای رو متذکر میشه تو این، عرض کنم خدمت شما، سه موردی که استثناء میکنه که میگه که در سه مورد قرینه هست بر اینکه به نحو تغییری، بحثی که میکنه این سه مورد، میگه که غیر از این سه مورد، این سه مورد جل موارد استثناء رو شامل میشه، فقط یک مورد رو شامل نمیشه و اون جایی که دوش به اصطلاح قید دوم ما و جزء دوم ما از باب استثناء به دلیل منفصل ثابت شده باشه، یه دلیل گفته که اکرم العالم، اکرم کل عالمن، یه دلیل گفته لا تکرم العالم الفاسق، که این دلیل دوم مقید اون دلیل اول شده، مقید دلیل اول شد. این میگه، ایشون میگه مقید شدن فقط به این نحو هست که موضوع دلیل ما مرکب از دو جزء هست، اون دو جزء هم عبارت هست از علم، عالمیت و عدم فاسقیت. ما اینکه اینجا این موضوع، اینجور موارد با سایر موارد فرق داره، اینکه از اول شارع مقدس اگر میگفتش که اکرم العالم غیر الفاسق، این به یه تو دلیل واحد میگفت، این به نحو تغییری فهمیده میشد. اگه اینها رو به دو تا دلیل بیان کرده باشه، اکرم العالم رو به دلیل اول، لا تکرم العالم الفاسق رو به دلیل دوم بیان کرده باشه و قید منفصل از مقید باشه، اینجا به نحو ترکیبی میفهمیم. ما این اصلا نمیفهمیم اینا چیه، تقیید و ترکیب فرقاش چیه، چطور شد که وقتی عرض کنم خدمت شما دلیل منفصل شد، دلیل منفصل دیگه ازش تغییر استفاده نمیشه، دلیل متصل شد. دلیل منفصل هم معناش این میشه که اون موضوعی که اون حکم هست، اون موضوع مقید به عدم عنوان مخصصه. این یه، اون یه نحو تقییدی در همه ادله هست، چه حالا اون دلیل دال بر جزء دوم دلیل متصل باشه، دلیل منفصل باشه. این تفصیلات و این توضیحاتی که مرحوم شهید صدر اینجا وارد شده ما اصلا برای اون قابل هضم نیست. فضا محصل الکلامه سالید دیگه. حالا میریم بحث، البته من عرض کردم من یه مطالعه کتاب های دیگه رو میخوام بکنم تو این بحث، حالا تقیید و ترکیب و همچنین بحث مجهوله تاریخ، ببینم اگر نکته مهمی که ذکر کردنش لازم هست این رو شنبه ذکر میکنم، ولی اگر نه چیز خاصی که احساس کردم لازم نیست و اینها، شنبه بحث توارد حالت این رو انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.